خب امروز ما درباره تحمیله کوچیک و مضطرب و ترسیده‌ای صحبت کردیم که خودش رو زیر نقابی از قدرت و توانمندی پنهان کرده. این تحمیله کوچیک با اینکه بزرگ و تبدیل به زنی قدرتمند شده، هنوز فکر میکنه ضعیف و ناتوانه. باید درباره این تحمیله کوچولو بیشتر حرف بزنیم، وارد دنیاش بشیم و ببینیم چی باعث ناامنی شده.
بله دکتر، همیشه میخواییم بعدن درباره یه چیزایی حرف بزنیم، اما بعدن درباره یه چیزای دیگه ای حرف میزنیم. من که از این اتاق درمان هنوز سر در نیاوردم. راستی امروز خبری از تیک تاک ساعت قدیمیتون نبود؟
اون ساعت دوباره خراب شده و دادمش تعمیر.
خب پس ختم جلسه امروزمون بدون اعلام اون ساعت قدیمی.
بله. خب هفته دیگه میبینمتون.
بله ممنون دکتر، تا هفته بعد. خداحافظ دکتر.
خدا نگهدار.
برنامه ای که شنیدید کاری بود از گروه سلامت روان رادیو سلامت.
من دنیاهای تازه‌ای کشف کردم. در رویا شب‌های توصیف ناپذیر آفریدم. ستاره‌های فروزان ساختم. انواری ظریف در همسایگی چشمان نیمه باز ماه.
یکی ساز دلش کوکه، یکی این گوش غمگینه، یکی تو آینه دیروز داره فرداشو میبینه، داره فرداشو میبینه. یکی دنیاش همین خونست، یکی تو فکر پروازه، یکی رویاشو میبافه، یکی دنیاشو میسازه، یکی دنیاشو میسازه. نگو 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 دیره، منو آشتی بده با من، صدا کن خاطر هارو، بگو دوباره برگرد، ندیگه کم نمیاری، ندیگه ما نمیبازی، دیگه این چشم بندی نیست، با هم فردا رو میسازیم، با هم خوبه که خیلی ها میگن خوبه. نگو 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 دیره، منو آشی بده با من، صدا کن خاطره ها رو، بگو دوباره برگردم، ندیگه کم نمیاریم، ندیگه ما نمیبازیم، دیگه این چشم بندی نیست، با هم فردا رو میسازیم، با هم فردا رو میسازیم.
حالا که شب رنگی از ستاره گرفته است، حالا که ستاره ها هم صدای مهتاب شده اند، بیا تا برای لحظات شبانگاهی من جشنی از نور بگیریم و لبخندهای آسمانی من را تقدیم دلهای مهتابی کنیم.
یاد یاران. یاد باد آن روزگاران، یاد باد. تقدیم به خانواده جانبازان، ایثارگران، آزادگان و پزشکان شهیدی که در طول 8 سال دفاع مقدس حامی و مراقب رزمندگان اسلام بودند. یاد یاران.
به نام خالق هستی بخش، سلام همراهان گرامی و ارجمند، با برنامه یاد یاران همراه ما باشید.
عطری که توی شهر پیچیده، با باد از آزادگی گفته، وقتی که فتح عشق نزدیکه، پرچم به دست باد میافته، هر جایی که عاشق بشه اونجا بازار جنگ و عشق و خون میشه. عطر گلای یاس میپیچه اونجا که لاله واژگون میشه، اونجا که لاله واژگون میشه.
عیار روحیه بسیجی رو در مجموعه بسیج، از جمله در این مجموعه های صالحین که شما تصدی اونها رو بر عهده گرفتید و اونها رو مدیریت میکنید، باید بالا بره. خلوص رو باید تضمین کنیم و تضمین کنید در مجموعه کارها. این یه قدری سخته. یک علت این که جهاد در میدان مقابله با نفس و مسائل معنوی اکبر نامیده شده است، همین سخت‌تر بودن کار است. در جنگ با دشمن، جنگ نظامی، انسان راحت میتواند اون میزان خلوص خود را و میزان خلوص دیگران را اندازه‌گیری بکنه، راحت‌تر میشه اندازه‌گیری کرد. اینجا نه، اینجا هم خود انسان دچار اشتباه میشود، هم دیگران در شناخت انسان دچار اشتباه میشن.
امداد و انتقال. در بحبوحه و روزهای شروع جنگ به دلیل تازه نفس بودن نیروهای بسیج و سپاه پاسداران مراکز بهداری زیاد و مجهزی نداشتند. پس هلال احمر کشور ایران شروع به آموزش امدادگر در سراسر کشور جهت اعزام به جبهه ها می کرد که این نیروها معمولا در اختیار بسیج و سپاه قرار می گرفتند. این جمعیت در اون زمان کارهای مختلفی بر عهده داشتند که یکی از اونها بحث امداد و درمان بود. از ابتدای جنگ تحمیلی 5 واگن قطار بیمارستانی در اختیار جمعیت هلال احمر بود. این واگن ها سفید رنگ بودند. هر واگن بیمارستانی متشکل از 20 تخت بود که 10 تخت یک سمت و 10 تخت دیگر در سمت دیگر و راهروی ما بین این دو قرار داشت که در مجموع 100 مجروح در این 5 واگن جا می گرفتند. هر واگن به عنوان یک بخش نامیده می شد و انتهای هر کدام یک اتاق عمل، اتاق پزشک و تجهیزات پزشکی و دارویی قرار داشت. این قطار مجهز به پزشک، پرستار، امدادگر، تجهیزات و وسایل مورد نیاز می شد. به جرأت می توان گفت حضور امدادگران در جبهه‌های جنگ قوت قلب بزرگی بود که زخم رزم را کمتر می کرد.
سلام بر تو، بر تو که یادگار سالهای حماسه و نبردی. سلام بر تو، بر تو که همرزم شهید بوده ای. سلام بر تو که ایران مدیون و ممنون شجاعت و رشادت توست. سلام بر تو ای همرزم دیروز، ای همرزم فردا.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده سقرادانه ای هستم، پرستار زمان دفاع مقدس. خدمت شما عارضم در اون زمان، چون من در واقع قبل از انقلاب به خاطر مشکلاتی که اینجا تو شهر خودمون خیلی کوچیک بود نمیتونستم اینجا فعالیت انقلابی داشته باشم، چون خیلی پیگیر میشدم، میترسیدم که در واقع حکومت منو بگیره و خلاصه گذاشتم، ولی چون از نظر اقتصادی من نیاز به حقوق و چیزی که داشتم میگرفتم و من کارمند دولت ظلم بودم، لذا میطلبید که هجرت کنم، لذا به رفتم و در اونجا مهر ماه 59 به جبهه اعزام شدم. البته قبلش من با جهاد سازندگی هیته درمانش همکاری داشتم. بعضی از روزهای هفته می رفتم اونجا، ایکیجی بیماران رو می گرفتم، نوار قلبی بیماران رو. یه پزشکی می اومد از تهران بیمارای قلبی قم رو ویزیت می کرد، من اونجا باشون همکاری می کردم فی سبیل الله. بعد همین ایام متوجه شدم که یک اکیبی گویا می خواد به جبهه‌های دفاع مقدس برن، لذا اومدم با اون لیدر که پزشک عمومی بود هماهنگی کردم و درخواست کردم که من هم میخوام با شما راهی جبهه بشم. راستش همین زمانها بود که شنیدم در یکی از نقاط شهرمون قاضی آباد گویا بمباران شده بود. خیلی دیگه خیلی مهیج شده بودم، خیلی در واقع عاطفی شده بودم. البته خب این وظیفه من بود که اگه کاری از دستم برمیاد به رزمنده ها کمک کنم، ولی در این حیطه من میتونستم یک خدمتی ارائه بدم. لذا اومدم هماهنگ کردم و از اون حیطه کاری دولتیم که کار میکردم در بیمارستان فاطمی قم اجازه گرفتم هماهنگ کردم و با این اکیپ راهی اول ما رو برای اهواز فرستادن. اما وقتی که رفتیم اهواز ما رو به خرمشهر گسیل داشتن. ما چند تا پرستار بودیم و چند تا پزشک. اتفاقا دو تا از پزشکایی که با ما همراه بودن گویا خودشون قمی بودن، دو تا برادر بودن، آقایون دکتر بیگدلی، یکیشون با ما همراه اومد. خیلی جالبه که اگه خدمتون عرض کنم در اون زمان، یعنی در طی مسیر که می رفتیم، از قم که راه افتادیم که به در واقع به محل مأموریتمون که اهواز ما رو نوشته بودن بریم، در مسیر خب ما یه اکیپ بودیم، در واقع یک ستون شکل ستونی می رفتیم، چند تا کانتینر بودن، کانتینر اتاق عمل داشتیم، آزمایشگاه داشتیم، آشپزخونه داشتیم، کانتینرهای متعدد توی ستون را می رفتن. ما هم توی وسیله نقلیه، ما خواهرای پرستار و پزشکان هم در یک ماشین خاص، خلاصه ستونی راه می رفتیم تا اومدیم به شهر خودم خرم آباد رسیدم. خرم آباد که رسیدم از لیدرمون، از سرگروهمون اجازه گرفتم من برم با خانواده‌ام یک خداحافظی ودایی داشته باشم. ایشون لطف کردن اجازه دادن و من اومدم با خانواده، از خانواده خداحافظی و ودا گرفتم و گفتم من برای این عمل دارم به جبهه میرم، دعا کنید. و خلاصه راهی شدیم و به لطف الهی رسیدیم به مقصد. اما از اونجا دیگه ما رو به خرمشهر فرستادند که خدمتون عرض میکنم اونجا چه وقایعی اتفاق افتاد که خب بعضا خیلی ناراحت کننده، ولی از خوشحال بودم از این که میتونستم اونجا نقش مؤثر و مثمر ثمری رو داشته باشم.
سایتون رو خاک اما خودتون اهل بهشتی، دلمون گرفته اینجا خشکی نام می نوشتی. ما کجا بریم از اینجا وقتی سنگ دست و پامون، خشکی نام می نوشتی، به نشونی دلا. ما کجا بریم از اینجا عبس آسمون و خاکی، برا عاشقی حقیریم واسه زندگی حلاکی، دلمون گرفته از هم، دلمون گرفته با زمونی که آدم داره تنها میشه کم کم، داره تنها میشه کم کم.
من از آینه به دوشان سرزمین های جانبازی میگویم، از آنان که مدار خطر را با سربلندی پشت سر گذاشتند، از آنان که هنوز از دهان کوهستان‌ها شنیده می‌شوند، کبوترانی که بام‌های آسمان را بی‌واسطه سفر کردند.
یاد یاران، یاد ایثار کادر درمان، خاطرات پزشکان، امدادگران، پرستاران در دوران 8 سال دفاع مقدس.
اینجا رادیو سلامته، ایستگاه تندرستی، موج آرامش، ردیف همدلی. لحظه هایتان را با رادیو سلامت پربارتر کنید.
شبی نخفتم غمت نهفتم از وفا بازم بازم تو ای به دلها آشنا بازم با هر نگاه از مهر و جویم ره کویت چون من از ره بنوبهارم به بزم یارم از وفا بازم بازم تو ای به دل ها آشنا بازم
هنگام نماز و دعاست، هنگام عبادت و نجوا، هنگام عاشقی و تمنا. ای خوب، ای خوب خوب، مرا در این لحظه های متبرک به عشق برسان، مرا زائر کوی رحمتت گردان.
تسبیح صبح. دردهایی هست که نمیتوان گفت و گفتنیهایی هست که هیچ قلبی محرمان نیست. عشقهایی هست که با هیچ دوستی نمیتوان ریخت و زخمهایی هست که هیچ مرهمی آن را التیام نمیبخشد و تنهاییهایی هست که هیچ جمعی آن را پر نمی کند. درهایی هست که جز تو کسی آن را نمی گشاید. قصدهایی هست که جز به توفیق تو میسر نمی شود. تلاشهایی هست که جز به مدد تو ثمر نمی بخشد و دعاهایی هست که جز به آمین تو اجابت نمی شود. تویی که همانندی نداری و رحمتت را هیچ مرزی نیست. ای تو خالق دعا و مالک آمین.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای مهربان و سلام. سلام بر لحظه های سبز دعا، بر درخت پرشکوفه استجابت، بر شما که باغبان پرتلاش و دلسوزی برای قنچه های ایمانید. دل به مهر الهی بسپاریم و در این هنگامی نماز مناجات دعاگوی ملتمسان دعا باشیم. شنونده برنامه تسبیح صبحید با موضوع تحقق وعده های الهی.
در خلوت شب ز حق صدا می آید، از عطر سحر بوی خدا می آید. با گوش دگر شنو به غوغای سکوت، که از مرغ شب آواز دعا می آید.
واژه وعد در قرآن 151 بار استعمال شده که 91 بار از این تعداد به وعده های خدا که در موقعیت های متفاوت صادر شده اختصاص یافته، که نشان از اهمیت این مطلب دارد. وعده های خداوند حق است و هیچ گونه باطل در آن راه ندارد، زیرا همیشه با واقعیات منطبق است. قرآن کریم در این باره می فرماید: آگاه باشید، وعده خدا حق است. در قرآن مبین حدود 20 آیه در مورد حقانیت وعده های خداوند وارد شده که می تواند تأکیدی بر واقعی بودن وعده های خداوند باشد. باید همواره در برابر مشکلات و سختی ها به وعده های الهی دلخوش و امیدوار بود که اگر هدف مقدس باشد، نصرت الهی را در پی دارد. آنگونه که خدای متعال می فرماید: خداوند کسانی را که یاری او کنند و از آیینش دفاع یاری می کند. خداوند قوی و شکست ناپذیر است. حضرت ابراهیم بت‌شکن در برابر شرک زمان قد علم کرد و متحمل سختی هایی شد، اما در ادامه راه چون هدفش مقدس بود و به هدف و نصرت الهی اعتقاد و ایمان داشت، آتش به گلستان تبدیل و کم کم آیین یکتاپرستی در سراسر گیتی منتشر شد.
به نام خدای الرحمن و سلام، مهدی رستمی هستم، کارشناس علوم قرآنی، و در این نوبت میخوام صحبت بکنم در مورد وعده های همه صدق آفریدگار پروردگار. یکی از کلمه هایی که معنای حق و حقیقت رو برای ما نمایان میکنه این که خداوند در قرآن فرمود: هر آن چه که از ناحیه آفریدگار پروردگار میآید حق است، و یکی از آن چیزهایی که از ناحیه آفریدگار پروردگار ما، خدای ما، رب ما آمده، وعده های الهی است. وعده ای که به اهل تقوا داده شده، وعده هایی که به اهل ایمان داده شده. اینها وعده های صدقی است که اهل ایمان با تکیه بر آن وعده هاست که سطح زندگی خودشون رو و کیفیت زندگی خودشون رو بالا میبرن. ببینید، یکی از مواردی که باعث کیفیت افزایی در زندگی مؤمنان میشه اعتماد به وعده های صدق الهی است. رابطه دوستانه چه چیزی رو به ارمغان میاره؟ به قول حافظ: آنجا که ارادت بود انکار نباشد. مؤمنین به وعده های صدق خدا گوش میدن و عمل میکنن که توان این رو دارن که همواره زندگی بهتری داشته باشن.
ایمان به لبخند تو دارم هر که هستم، دل را به مهرت میسپارم هر چه هستم. پلکی بزن ای چشم تو با به تماشا، دل میبری دل میبری بی حرف و حاشا. تو ببر دل ما، برسان به خدا. تو ببر دل ما، برسان خدا.
در موردی که دیگران به گردن ما حق مالی داشته باشند، ما بدهکار باشیم و صاحب اون رو پیدا نکنیم، یعنی صاحب حق رو